شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب برزو، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سفزاده و آقای عبداللهی و سایر دوستان دستاندرکار رادیو صدای آزادگان که این وقت رو در اختیار فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی قرار میدین تا ما بتوانیم بخشی از موارد نقض حقوق بشر در که توسط این شبکه جمع آوری میشه از طریق رادیو صدای آزادگان به گوش هموطنانمون برسونیم.
ما هم سپاسگزاریم از شما، هم از طرف خود، هم از طرف همکاران، و همینطور باز هم سپاسگزار از شما و دیگر دوستان در این راه بزرگی که در پیش دارید و با آرزوی موفقیت‌های روزافزون. جناب برزو، اگه موافق باشید بپردازیم به اخبار روز و سپس پیگیری کنیم گزارش‌های فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی رو.
حتما با اجازه شما، چند تا برنامه امشب در واقع چند خبر روزه. ترجمه اطلاعیه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل جایی ندارد و بله. قسمت اول گزارش وضعیت مطبوعات ایران در سال 84.
بله، خواهش میکنم.
پیمان عارف، دانشجو دانشگاه تهران که به دستور وزارت آموزش عالی در مسئولین دانشگاه از دانشگاه تهران اخراج شده بود، اعلام اعتصاب قضا کرده بود. بعد از چند روز اعتصاب قضا با میانجیگری دهی به اعتصابش پایان داد. به دفتر روزنامه اعتماد ملی حمله شده بود. در واقع دو نفر با موتور حمله کردن و مواد آتش‌زا پرتاب کردن که تابلو این روزنامه آتش گرفت و مدیر مسئول این روزنامه هم اعلام کرده که طبق معمول کسی را دستگیر نخواهند کرد، چون در طی چند وقت اخیر حداقل 6 مورد به خودروهای اعضای هیئت تحریریه این روزنامه حمله کردن و شیشه های ماشینش رو شکستن و مدارکشون رو بردن.
بله.
سمینار دموکراسی و زندگی روزمره در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران توسط مسئولین دانشگاه لغو شد و یکی از اعضای انجمن اسلامی که برگزار کننده این مراسم بودن مضروب شدند.
بله.
دادگاه مدیر مسئول اسبق سایت باستاب آقای فاد صادقی با شکایت علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور در دادگاه برگزار شد. محمد رضا شیروند نویسنده در دادگاه انقلاب ایلام محاکمه شد. وی پیش از این در شعبه 26 در سال 80 محاکمه شده تا مدتی در بازداشت به سر برده بود. آرمان رضاپور، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، به علت شرکت در جلسات نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشویش از اذهان عمومی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. محمد رضا رحیمی راد، بهروز خالقی، علی رضا فرخنیا، عماد بهاور و نوید غلامی، دانشجویان دانشگاه یزد، به اتهام توهین به علی خامنه‌ای و اخلال در نظم عمومی در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد محاکمه شدند. احمد خانی مدیر مسئول ماهنامه تجلی به اتهام انتشار مطالب اهانت‌آمیز با شکایت حوزه علمی امام صادق محاکمه شد. مصطفی کازازی مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت و شعبه 76 محاکمه شد. الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد جهت محاکمه به شعبه 76 احضار شد. در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعداد زیادی از کتاب ها جمع آوری شدند. از جمله کتاب تصویرها نوشته اینگوار برگمن از نشر دیگر، شازده احتجاب و جمعه بازار نوشته هوشنگ گلشیری از نشر نیروفر، خاطرات عباس امیر انتظام از نشر کاروان، یگان متفکر تنها نوشته هوشنگ ماهرویان از نشر باستاب نگار، تاریخ اجتماعی ایران نوشته مرتضی راوندی از نشر نگاه، کلیه کتاب های چاپ شده قبل از 82 در نمایشگاه ممنوع اعلام شد. همه کتاب های نشر بخت نینو و نقش شادان جمع آوری شد.
و جالب جناب برزو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی راجع به این نمایشگاه و اینکه چگونه مردم استقبال ازش کردن و چقدر در اون کتاب های جدید بوده بارها و بارها به تبلیغ پرداختند و داد سخن دادند و همینطور از حضور آقای رهبر و سردار قالیباف شهردار تهران در نمایشگاه بین المللی کتاب گفتند.
این خبر من به نقل از ایسنا و ایلا خوندم. در واقع کلیه کتاب هایی که اونجا بودن، اولا که اعلام کرده بودن کتاب هایی که قبل از سال 82 چاپ شده اصلا اجازه نداریم بیاریم نمایش.
بله.
بعد به طور مشخص 3 تا 4 تا از ناشرین هم که انشالله کل کتاب هاشون رو جمع کرده بودن. تعداد تازه این اخباریه که منتشر شده، باید منتظر شد که خبرهای دیگه ای بعدا از طریق وبلاگ نویسا غیر مستقیم بیرون بیاد.
بله.
چون در صورت این خبرگزاری ها بودجهشون از طرف حکومت تامین میشه و زیر فشار هستن، نمیتونن همه چی رو گزارش بدن.
کاملا درست. فقط این نکات یادآور اینه که چقدر فریب و دروغ هست در پس اخبار سالم و نشانگر چگونگی فریب مردم.
نشریه دانشجویی کاغذ اخبار که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر میشد توسط هیئت ناظر وزارت بر نشریات دانشجویی توبیخ گردید. مصطفی نویدی و مهدی گرایلو دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به علت شرکت در اعتراضات 22 اسفند 84 در کمیته انضباطی دانشگاه به 2 ترم تعلیق از تحصیل و ممنوعیت ورود به دانشگاه محکوم شدند. در همین رابطه یک دانشجوی دانشگاه که در کمیته انضباطی به تعلیق از تحصیل محکوم شده بود اقدام به خودکشی کرد. خوشبختانه با انتقال به بیمارستان از مرگ نجات پیدا کرد.
بله.
به گفته آقای علاءالدین ظهوریان مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، درخواست جبهه مشارکت ایران اسلامی برای صدور مجوز روزنامه ایرانیان از سوی هیئت نظارت رد شد. به دانشجویان بسیج دانشجویی به دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز حمله کرد بود و عده‌ای را مورد ضرب و شتم قرار داد. 2 تن از کارگران معادن زغال سنگ کرمان در اثر ریزش مواد معدنی کشته شدند. متاسفانه در استان کرمان همینطور مرگ میریه که به علت عدم رعایت قوانین و بقولی پیمانکارا رعایت نمی کنن قوانین ایمنی کار و هر روز 2 تا 3 تا کارگرچی کشته میشه بر اثر انفجارهای بسیار میگیره.
متاسفانه.
بر اثر فرو ریختن سقف سازه‌ای در کارخانه سیمان صوفیان 3 نفر کشته شدن و 4 نفر هم مجروح شدن شدیده. وزارت اطلاعات اعلام کرده که در استان سیستان و بلوچستان 17 نفر دستگیر شدن و 1 نفر هم کشته شده. وکلای الهام افروتن و محسن درستکار روزنامه نگاران زندانی که از بهمن ماه سال گذشته بعد از توقیف هفته‌نامه تمدن و هرمزگان در زندان سر میبرند خواستار شدند که قرار بازداشت اینها لغو بشه. فعلا مورد موافقت قرار نگرفت. این بود خلاصه ای از اخبار هفته.
بله.
و خبر دیگه هم که بود درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل رد شد. رأی نیاورد.
بله.
در همین زمینه پیش از رأی گیری هم یک اطلاعیه از طرف فعالین ایرانی صادر شده بود که ترجمه این اطلاعیه رو من با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم.
جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل جایی ندارد. نهادها و فعالین دفاع از حقوق بشر، نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به تاریخ 4 آوریل 2006 نامزدی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را رسما درخواست نموده است. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی و دیگر سازمان‌های ایرانی و بین‌المللی در گزارشات متعدد خود نشان دادند که دولت ایران به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه‌ریزی شده اقدام به نقض حقوق اولیه و انسانی مردم ایران می‌کند و طی ربع قرن اخیر ناقض حقوق بشر حول محورهای کلی زیر بوده است. 1. کشتار 10,000 زندانی سیاسی طی دهه 60 بدون برخورداری از حق داشتن وکیل و هیئت منصفه. 2. قتل عام زندانیان سیاسی پس از آتش بس در جنگ ایران و عراق. 3. ترورهای وسیع مخالفین در خارج از کشور. 4. ترورهای سیاسی داخل کشور موسوم به قتلهای زنجیره‌ای. 5. ناقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی. 6. دومین کشور در صدور و اجرای حکم اعدام در طی سالهای اخیر و اعدام جوانان زیر 18 سال. 7. توقیف وسیع مطبوعات، فیلترینگ سایت‌ها، سانسور شدید کتاب و تبدیل ایران به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه. 8. نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان از جمله اجرای حکم سنگسار. 9. سرکوب وسیع فعالین جنبش دانشجویی. 10. دستگیری و اخراج فعالین جنبش کارگری. 11. استفاده از شکنجه های شدید جسمی و روحی و صدور حکم در مورد قطع اعضای بدن قصاص. 12. می توان این موارد را همچنان ادامه داد. بنابراین ما از تمامی سازمان ها و فعالین بین المللی و ایرانی دفاع از حقوق بشر تقاضا می کنیم از رأی آوردن عضویت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری نمایند تا امید حاصل از تشکیل این شورا برای پیگیری مؤثرتر و جدیتر موارد نقض حقوق بشر به سردی نگراید. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی 6/5/2006 16/2/1385. این اطلاعیه‌ای بود که قبل از رأی‌گیری صادر شد.
بله، خوشبختانه نتیجه مطلوب هم به دست آمد و خوشبختانه که جمهوری اسلامی هم به عضویت شورای حقوق بشر در سازمان ملل در نیامد. و واقعا جواب روزهی بی‌شرمی که آدم با این همه تضییع حقوق بشر و این همه ستم به مردم ایران بعد چنین جایگاه هایی رو برای خودشون میخوان.
بله میخوان و متاسفانه وضعیت این چنینی که با توجه به امکانات مالی و زده بند رابطات تجاری سعی میکنن چنین کارهایی را انجام بدم و اکثر اوقات هم موفق بودم تقریبا.
آره و خوشبختانه هم خوب شد که نتیجه مثبت بود.
و اما گزارش وضعیت مطبوعات ایران در سال 84 که به مناسبت روز جهانی مطبوعات سوم ماه مای 13 اردیبهشت از طرف فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی تهیه شده، این گزارش من میخونم.
خواهش میکنم.
و هر سال به مناسبت این روز یک گزارش منتشر میشه.
میشه بفرمایید این گزارش در چند قسمت یا چند بخشه؟
الان خلاصه که بخون بعد میریم بستش تقریبا در 15 محور چیه این احکام صادره مشخص شده و شعبه هایی که حکم صادر کردن، بعدا گزارش مشخص میکنه نام روزنامه نگار، مسئولیت روزنامه نگار، نهاد صادر کننده حکم، منبع و تاریخ.
بفهمید.
به مناسبت روز جهانی مطبوعات 3 مهر برابر با 13 اردیبهشت فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی گزارشی از وضعیت مطبوعات ایران در سال 84 را به شرح زیر تهیه و تنظیم نموده است. قابل ذکر است که با توجه به نبود آزادی عمل برای مدافعان حقوق بشر و سایر نهادهای غیر حکومتی و وجود سانسور خبری در ایران، این گزارش در برگیرنده تمامی موارد نقض حقوق مطبوعات نیست و تنها منعکس کننده بخش کوچکی از شرایطی است که توسط رژیم بر آنها تحمیل شده است. خلاصه موارد نقض حقوق مطبوعات در این گزارش بدین شرح است: 1. بازداشت اهل مطبوعات 14 مورد. 2. بازجویی و تفهیم اتهام 28 مورد. 3. احضار به نهادهای امنیتی و دادگاه ها 59 مورد. 4. محاکمات انجام شده 56 مورد. 5. احکام صادر شده توسط دادگاه ها 25 مورد. 6. ضرب و شتم روزنامه نگاران 3 مورد. 7. اخراج از کار 54 مورد. 8. مطبوعات توقیف شده 13 مورد. 9. سایت های اینترنتی مسدود شده 7 مورد. 10. 5,250,000 تومان جریمه نقدی. 11. 1 مورد توقیف اموال. 12. 2 مورد ممنوع الخروج شدن. 13. 52 ضربه شلاق. 14. 10 سال و 6 ماه محرومیت از فعالیت مطبوعاتی. 15. 23 سال و 3 ماه محکومیت زندان.
بله.
زندان موارد مختلف سرکوب و تجاوز به حقوق وبلاگ نویسان در این گزارش نماینگر تلاش گسترده جهت مسدود کردن این فضای روبه رشد کار و فعالیت مطبوعاتی می باشد. از 263 مورد نقض حقوق مطبوعات که در این گزارش آمده است، از جمله می توان به نقش شعب و نهادهای امنیتی ذیل که بیشترین سهم را در برخورد با مطبوعات ایران در سال 84 داشتن اشاره کرد. 1. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی 52 مورد. 2. شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان 28 مورد. 3. شعبه اول دادگاه انقلاب عمومی سنندج به ریاست قاضی امجدیان 18 مورد. 4. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 15 مورد. 5. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی 13 مورد. 6. شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج 12 مورد. 7. شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت به ریاست بازپرس اسلامی 8 مورد. 8. شرکت مخابرات ایران 7 مورد. 9. شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت محسن قاضی 5 مورد. 10. شعبه 3 کارکنان دولت با 3 مورد.
بله.
این ارقام نشان می دهد که تجاوز گسترده و مستمر به حقوق مطبوعات در ایران امری خودسرانه که توسط عده قانونگریز انجام گرفته باشد نیست و نمی تواند جز با تایید بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی، سازماندهی و به اجرا درآید. در آخر لازم به تذکر است که امسال نیز جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به درخواست‌های نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی تمام تلاش خود را مبنی بر عدم پیگیری پرونده زهرا کاظمی قتل در زندان اوین سال 2003 به کار برده است و با دستگیری عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای خانواده زهرا کاظمی بار دیگر عدم امکان رسیدگی به این پرونده در ایران را اعتراف کرده است.
بله.
این مقدمه فشرده گزارش بود. بریم سر موارد گزارش.
بله.
از مقدمه محور اول بازداشت، روزنامه‌نگاران بازداشتی هستند. یک، یوسف عزیزی بنی تروف، روزنامه‌نگار، مامورین دادگاه انقلاب، رادیو دوچه‌وله، 5/2/84. دو، سید حسین سجادی، سردبیر روزنامه آرمان، نیروهای امنیتی، سایت خبری هاتف، 2/3/84. سه، محمد دادستان، مدیر مسئول نشریه فیضیه، دادگاه ویژه رهنیت و قم، روزنامه سیاست روز، 12/3/84. چهار، احمد سراجی، وبلاگ نویس، ماموران اطلاعات تبریز، کانون وبلاگ نویسان ایران، 26/4/84. پنج، عبدالله ناصری، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی تهران، سایت خبری امروز، 3/4/84. 6. افشین زارعی، وبلاگ نویس، شعبه 2 بازپرسی دادسرای ناحیه ارشاد، ایلنا، 23/5/84. سردبیر اسمش نیومده، مشخص نکردن، سردبیر یک روزنامه محلی در استان گیلان، نهادهای امنیتی، روزنامه کیهان، 13/6/84.
یعنی فاقد اسم اون.
بله، اسمش نگفتن، اسم روزنامه رو هم نگفتن.
بله.
بعد گفتن در استان گیلان. 8. ناصر عباسی ممتاز، مدیر مسئول مستعفی روزنامه ندای آذربایجان، شعبه 12 دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، کمیته دفاع زندانیان سیاسی آذربایجان، 17/6/84. 5 نفر از دستندرکاران هفته نامه تمدن هرمزگان، نهادهای امنیتی، سایت خبری فردا نیوز، 9/11/84. 10 محسن درستکار، عضو هیئت سیاستگذاری هفته نامه تمدن هرمزگان، نهادهای امنیتی، کمیته دانشجوی دفاع زندانیان سیاسی، 21/11/84. 11 الهام افروتن، مسئول صفحه بهداشت هفته نامه توقف شده تمدن هرمزگان، نهادهای امنیتی، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، 29/11/84. 12 علی افسعی، سردبیر نشریه توقف شده سینما ورزش، شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران، روزنامه شرق، 26/11/84. 13 اسمش مشخص نیست، خبرنگار پانا، یگان ویژه نیروی انتظامی، سایت خبری فارس، 10/11/84. 14 شهسوار بستامی، مدیر مسئول هفته نامه نوای وقت کرمانشاه، شعبه 7 دادگاه عمومی کرمانشاه، رادیو فردا، 10/12/84. محور دوم بازجویی و تفهیم اتهام روزنامه نگاران است. 1 محمد رضا فتحی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس، اداره اماکن نیروی انتظامی، ساوه جمع، 6/1/84. 2 مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت، ایلنا، 17/1/84. 3 آرش سیگارچی، سردبیر سابق روزنامه گیلان امروز، دادگاه عمومی رشت، ایلنا، 22/84. 4 مسعود باستانی، سردبیر هفته نامه توقف شده ندای اصلاحات، نهادهای امنیتی و دادگاه کیفری شهرستان عراق، ایلنا، 16/5/84. 5 ابوالفضل فاتح، مدیر عامل ایسنا، شعبه هشتم مجتمع قضای کارکنان دولت، ایرنا 1784. 6 قلی شیخی، مدیر مسئول روزنامه توسعه، شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت، ایلنا 1584. 7 جلیل آزادی خواه، سردبیر هفتنامه توقیف شده آسو، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی به انقلاب سنندج، ایلنا 14584. 8 فیاض زاهد، مسئول ویژه نامه روزنامه ایران، شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت، ایلنا 1684. 9 حسین احمدی نیاز، مدیر مسئول هفتنامه توقیف شده آسو، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، ایلنا 5684. 10 ابوالفضل رسالی، سردبیر روزنامه ندای آذرآبادگان، شعبه 5 دادگستری تبریز، روزنامه ایران ما 8684. 11 برهان لهونی زره، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آشتی، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، ایسنا 11684. 12 بهرام ولد بیگی، سردبیر روزنامه توقیف شده آشتی، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، ایسنا 11684. 13 عبدالله ناصری، مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا، شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت، ایسنا 9884. 14 کریم دلاویز، مدیر مسئول هفتنامه خوشخبر، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، سایت خبری تبریز نیوز 14884. 15 کیوان صمیمی فر، مدیر مسئول ماهنامه نامه، شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت، ایلنا 21884. 16 تونیا کبوتوند، عضو تحریریه هفتنامه توقیف شده پیام مردم کردستان، شعبه اول دادگاه سنندج، خبرگزاری کاریدان ایلنا 21884. 17 اجلال قوامی، عضو تحریریه هفتنامه توقیف شده پیام مردم کردستان، شعبه اول دادگاه عمومی سنندج، ایلنا 22884. 18 محمد رضا اکبری، مدیر مسئول هفتنامه سهند، شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، سایت خبری تبریز نیوز 38-84. 19 ایرج رفتگار، عضو تحریریه هفتنامه توقیف شده پیام مردم کردستان، شعبه اول دادگاه عمومی سنندج، ایلنا 22-8-84. 20 حمید رضا جلایی پور، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده نوسازی، شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران، ایلنا 1984. مدیر مسئول روزنامه افتخار، شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت، ایلنا 22-9-84. 23 اردشیر صدرالدینی، مدیر مسئول هفتنامه توقیف شده پیام مردم کردستان، شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد، ایلنا 19-10-84. 24 امین موحدی، خبرنگار محلی نشریات استان اردبیل، شعبه دوم دادیاری دادگاه انقلاب اردبیل، تبریز نیوز 2/11/84. 25 لطف الله میسمی، مدیر مسئول دو ماهنامه چشمنداز ایران، شعبه هفت دادسرای کارکنان دولت، ایلنا 16/11/84. 26 رضا منصرف، مدیر مسئول هفتنامه آوای ماکو، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو، ایسنا 15/12/84. 27 جلیل محتم مدیر مسئول روزنامه اسرار شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت ایسنا 16/12/84 28 رضا مرداد مدیر مسئول هفتنامه خیامنامه دادسرای عمومی و انقلاب نیشابور ایسنا 24/12/84 قسمت اول گزارش همینجا تمام میکنیم. قسمت دوم این گزارش رو در برنامه آینده ادامه میدیم.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم. موضوع میخواستم در پایان ازتون یک سوال بکنم، میشه محبت کنید و از آخرین خبرها و همینطور وضعیت آقای رامین جهانبگلو رو که هفته پیش راجع به دستگیریش صحبت کردیم برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
همونطور که در جریان هستین، این آقای جهانبگلو که حدود 2 هفته بازداشت شده تا کنون نه وکیلی تونسته باش ملاقات بکنه و نه خانوادش. اعتراضاتی هم که نهادهای حقوق بشری بین المللی و نهادهای انجمنهای علمی داشتن تا کنون نتیجه ای که
نداده
و مقامات رژیم هم اتهامات عجیب قریبی به ایشون چیه لفظ کردن، از جمله آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، معاون دادستان تهران، معاون رئیس سازمان زندان ها و هر کدوم به نوعی اتهامات ارتباط با بیگانه و غیره رو مطرح کردن بدون اینکه ایشون حق برخورداری از وکیل داشته باشه و بتونه به خانوادهش ملاقات بکنه. به همین دلیل هنوز نمیشه هیچ چیزی رو پیش بینی کرد، فقط امیدواریم که با تلاش هایی که میشه ایشون هرچی سریعتر آزاد بشن و بتونن با خانوادهشون ملاقات داشته باشن، چون اولین بار نیست. در جمهوری اسلامی بسیاری از فعالین سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، مطبوعاتی را با اتهامات سنگین میگیرند و بعد از مدتی زندان و شکنجه و بازجویی گرفتن اعترافات مجبور میشن ولش بکنن، چون هیچ کدوم از این اتهامات بر پایه حقوقی و واقعیتی ندارن. ما با این اتهامات در ایران آشنا هستیم، از آخرینش که آقای عبدالفتاح سلطانی بودن که بعد از 7 ماه بازداشت مجبور شدن آزادش بکنن، تا بره قبل و بلاگ نویسا که همه خون گفتن ما زیر فشار اعتراف کردیم. اینه که از این اتهامات میزنن و باید منتظر بود که هدفشون از این دستگیری چه بوده، خواستن چه کار بکنن در واقع با فشار به ایشون در زندان. امیدواریم که هرچه سریعتر آزاد بشه.
امیدواریم، ما هم واقعا امیدواریم که همیشون و همه زندانیان سیاسی ما به زودی آزاد شد.
اما در پایان اسامی انجمنهایی که به عنوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی کار میکنن و اعلام میکنم. انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، اتحادیه برای دموکراسی در ایران ایتالیا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر مجدد از شما که این وقت رو در اختیار من میذارید. تا برنامه دیگه، خداحافظ.
ما هم با تشکر از شما و دیگر دوستان و یاران و عزیزان در این راه بزرگ و براتون آرزوی موفقیت و پیروزی های روزافزون داریم. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی درباره اخبار روز نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و همچنین گزارش مطبوعات ایران در سال 84 توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.